این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. شرکت کنندگان در همایش انتخاباتی اصلاح طلبان خواستار رفع حصر از سران معترضان به انتخابات سال 88 شدند. آنگلا مرکل از تلاش رهبران اروپایی برای حفظ بریتانیا در اتحادیه اروپا خبر داد. و یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. نخستین گرد همایی انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب تهران روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که شماری از نامزدهای این جریان سیاسی خواستار رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. بنابر گزارش‌ها شرکت کنندگان در این گرد همایی نیز با سر دادن شعارهای خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان روز چهارشنبه وعده داده بود که در صورت راهیابی به مجلس موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز را به عنوان آنچه مطالبه جدی جوانان نامید پیگیری خواهد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از روزهای پایانی بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند، اما مقام‌های حکومتی حصر آنها را قانونی می‌دانند. اما یک شهروند سنندجی در حین نصب بنر تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخابات دچار برق گرفتگی شد و درگذشت. موحد امان‌اللهی رئیس ستاد انتخابات شهرستان سنندج در توضیح این حادثه به خبرگزاری فارس گفته است که در محله اسلام‌آباد سنندج و در حین نصب داربست میله فلزی به سیم‌های تیر برق برخورد کرده و موجب مرگ این شخص شده است. تبلیغات انتخاباتی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه در سراسر ایران آغاز شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفت رهبران اتحادیه اروپا در تلاشند تا به توافقی دست یابند که به نگه داشتن بریتانیا در اتحادیه اروپا کمک کند، حتی اگر این توافق به گفته او برای بسیاری از کشورها دشوار باشد. خانم مرکل افزود تمام درخواست‌های متفاوت بریتانیا در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و البته برای همه سرانی که دور میز مذاکره نشسته بودند موافقت با این درخواست‌ها آسان نبود. بریتانیا برای ادامه عضویت خود در اتحادیه اروپا خواستار تحقق برخی شرایط خاص از جمله در مورد سیاست‌های پولی است. نشست دو روزه سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی شروط بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غفوریان رئیس امور فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران روز پنجشنبه و در همایشی در قم که در یادبود دانشجویان کشته شده در سوریه برگزار شده بود، این خبر را اعلام کرد. این مقام دانشگاهی به زمان کشته شدن این دانشجویان اشاره‌ای نکرده، اما در هفته‌های اخیر خبرهایی از افزایش شمار کشته شدگان ایرانی در درگیری‌های اطراف شهر حلب سوریه در رسانه‌های ایرانی منتشر شده است. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از دولت دمشق حمایت مالی و نظامی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه ما در رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
که در این برنامه خواهید شنید: اقدامات مسئولان شهری دهلی نو برای کاهش آلودگی هوا در آلوده ترین شهر دنیا، تشابه تأثیر اعتیاد به فیسبوک و اعتیاد به مواد مخدر در مغز، افتتاح نخستین مسجد زنانه در دانمارک، پیشبینی بیکار شدن نیمی از نیروی کار انسانی در 30 سال آینده و جایگزین شدنشان به وسیله ربات‌ها و انتشار فهرستی از خطرناک‌ترین شهرهای دنیا در سال گذشته میلادی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
در میان کشورهای اسکاندیناوی، نخستین مسجد با مدیریت زنان در شهر کوپنهاگ، پایتخت دانمارک افتتاح شد. روزنامه گاردین به نقل از بنیانگذار این مسجد، انگیزش از این کار رو به چالش کشیدن ساختار مردسالارانه و فراهم کردن زمینه‌ای برای بحث و تبادل نظر توصیف کرده. شیرین خانکان، بنیانگذار این مسجد که از پدری سوری و مادری فنلاندی در دانمارک متولد شده، گفته که تمام امامان مسجد مریم زن هستند. هرچند به جز مراسم نماز جمعه، مردان هم میتونند همانند زنان در فعالیت‌های مختلف این مسجد شرکت کنند. خانم خانکان گفته که در مؤسسات مذهبیشون از اسلام گرفته تا یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگه، ساختار مردسالارانه تغییر پیدا کرده و قالبی طبیعی به اونها داده شده. به گفته مؤسس مسجد مریم، در مجموع اغلب واکنش جامعه مسلمانان به این مسجد مثبت بوده. زنان مسلمان پیشتر طرح‌های مشابهی در کشورهای دیگری از جمله آمریکا، کانادا و آلمان اجرا کردند.
به گفته یک پژوهشگر در آمریکا، همزمان با پیشرفته‌تر شدن ربات‌ها، اغلب مشاغل در 30 سال آینده به وسیله ربات‌ها انجام خواهند شد و همین منجر به بیکار شدن بیش از نیمی از نیروی کار خواهد شد. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده که پروفسور موشه واردی، استاد بخش مهندسی کامپیوتر در دانشگاه رایس آمریکا، معتقده که در چند دهه آینده بسیاری از افراد طبقه متوسط به زودی اوقات فراغت بسیاری خواهند داشت. در ماه دسامبر، حدود 2 ماه قبل، یکی از دانشگاه‌های سنگاپور از رباتی انسان نما پرده برداری کرد که در میان ربات‌هایی که تا به امروز ساخته شدند بیشترین شباهت رو به انسان داره. شرکت هواپیمایی ایرباس و آزمایشگاه رباتیک در دانشگاه فرانکفورت آلمان هم به تازگی اعلام کردند در حال گسترش فناوری رباتیک انسان باره ها هستند تا از اونها در انجام وظایف دشوار صنایع هواپیمایی استفاده کنند.
در حالی که شهر دهلی در هند به عنوان آلوده ترین شهر دنیا معرفی شده، مسئولان این شهر تصمیم دارند برای کم کردن این آلودگی، محدودیت های بیشتری برای استفاده از خودروهای شخصی قائل بشن. رویترز به نقل از یکی از مقام‌های دولتی گزارش داده که از نیمه ماه آینده میلادی، یعنی کمتر از 1 ماه دیگه، طرح زوج و فرد کردن خودروها در پایتخت هند به اجرا در میاد و تلاش میشه که این طرح هر ماه 15 روز اجرا بشه. به این ترتیب حدود 2,600,000 خودرویی که موجب ترافیک سنگین دهلی و مناطق اطرافش میشن، از این طرح گریزی ندارن. هرچند با اضافه کردن موتورسیکلت ها و جرشکه ها، تعداد وسایل نقلیه در خیابان های دهلی به 8.5 میلیون عدد میرسه که فقط 1/3 اون رو اتومبیل ها تشکیل میدن. پزشکان میگن جمعیت 16 میلیونی دهلی در معرض آسیب های علاج ناپذیر ریوی قرار دارند، به طوری که ریه برخی کودکان در این شهر آلوده تفاوتی با ریه سیگاری های قهار نداره. این مقررات که به طور آزمایشی در ماه ژانویه سال جاری میلادی حدود 1 ماه قبل اجرا شده بود، برای برخی گروه ها استثناء قائل شده بود، از جمله زنان، سیاستمداران و پلیس. مسئولان شهری این بار گفتند که معافی ها از محدودیت های تازه ترافیکی مورد بررسی قرار می گیرند. هرچند با توجه به آمار بالای تجاوزهای جنسی در دهلی، زنان همچنان از این مقررات معاف هستند و زوج و فرد بودن پلاک خودرو برای زنان راننده اعمال نخواهد شد. سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 میلادی بیش از یک سال قبل پس از بررسی آلودگی 1600 شهر جهان اعلام کرد که دهلی نو آلوده ترین شهر دنیا محسوب میشه.
همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری بازی‌های المپیک سال جاری میلادی در برزیل، آمار تازه نشون میده که 21 شهر از میان 50 شهر خطرناک دنیا در کشور برزیل قرار دارند. بنابر گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این آمار که به وسیله شورای امنیت عمومی و عدالت کیفری مستقر در شهر مکزیکو سیتی منتشر شده، بر پایه تعداد قتل‌های سال گذشته میلادی در شهرهایی با جمعیت بیش از 300 هزار نفر انجام شده. در این تحقیق، گرچه بیشترین شمار شهرهای خطرناک دنیا در برزیل قرار دارند، ولی ناامن‌ترین شهر دنیا در سال 2015 میلادی کاراکاس، پایتخت ونزوئلا معرفی شده که با جمعیتی حدود 3,300,000 نفری صحنه حدود 4,000 قتل در سال گذشته میلادی بوده. یعنی در هر 100,000 نفر 120 قتل به ثبت رسیده. به گفته رئیس شورای امنیت عمومی، میزان خشونت شهری در ونزوئلا در مجموع بیشتر از برزیل هست و از جمله کشورهای خطرناک دنیا محسوب میشه. کاراکاس در حالی تبدیل به ناامن‌ترین شهر دنیا در سال گذشته میلادی شده که پیش از اون 4 سال پیاپی شهر سان پدرو سولا در کشور هندوراس رتبه اول در میان خطرناک‌ترین شهرهای دنیا رو داشت. این گزارش ناآرامی‌های سیاسی و بی‌ثباتی اقتصادی در ونزوئلا را دلیل ناامنی و در نتیجه قرار گرفتن 3 شهر این کشور آمریکایی لاتین در میان 10 شهر اول خطرناک جهان عنوان می‌کند. در میان فهرست 50 شهر ناامن دنیا، 4 شهر هم از آمریکا به چشم می‌خورند: سنت لوئیس، شهر بالتیمور، دیترویت و نیو اورلانز. گرچه در مجموع 41 شهر از این 50 شهر در کشورهای آمریکای لاتین از جمله مکزیک، کولومبیا، السالوادور و گواتمالا قرار دارند که با قاچاق مواد مخدر، درگیری‌های باندهای قاچاق با یکدیگر و فساد دست به گریبان هستند. به جز آمریکای لاتین، می‌توان به کیپ تاون، پایتخت و 3 شهر دیگر آفریقای جنوبی و همینطور شهر کینگستون، پایتخت کشور جامائیکا اشاره کرد. این فهرست شامل مناطق جنگی یا مناطقی که از آنها هیچ داده آماری در دست نیست، نمی‌شود.
پژوهش‌های تازه نشون میده اعتیاد به فیسبوک میتونه تأثیری مشابه تأثیر ماده مخدر کوکائین روی مغز بگذاره. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این نتیجه ایه که پژوهشگران در آزمایشی بر روی فعالیت مغز افراد عین مشاهده تصاویر مربوط به شبکه اجتماعی فیسبوک به اون دست پیدا کردن. یافته‌های تازه نشون میده که تأثیر اعتیاد به فعالیت‌های تکنیکی روی سیستم اعصاب مشابه اعتیاد به مواد مخدر یا قماره. این در حالی که حدود 71% از کاربرای اینترنت در شبکه فیسبوک عضویت دارند و 70% کاربرا هر روز به فیسبوک سر می‌زنند.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه، منتظر دریافت نظرات و دیدگاه‌های شما هستم. به آدرس 4kunj@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.